کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماری 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه‌آزادی و کوشندگان راه‌آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 17 ماه اکتبر 2021 برابر با 25 مهر ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم، ترانه رفاقت با صدای کوکوش و برنامه دو صدایی هست و بعد توجه رو جلب میکنم به گفتگو که قراره با جناب فرهنگ قاسمی داشته باشیم.
که گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست.
نمیذاره غرورت کم بیاره، پر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه باشه تا وقتی زنده موندگاره.
عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه، عجب گوهر کمیابیس رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
من همون ترانه‌ای که به جز ما کسی باورش نداشت، تو برای من همون یک نفری که تو سختی منو تنها نذاشت.
عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب فرهنگ قاسمی. موضوعی که قرار ما با هم صحبت بکنیم در مورد مبحثی است که من روز جمعه در کلاب هاوس دیدم که جلسه‌ای برگزار شده بود و در مورد عدم تمرکز یا فدرالیسم صحبت می شد. افراد مختلف کارشناس در این جلسه حضور داشتند و این مسئله فدرالیسم هم از طرف گروهی از مردمان ایران که گویش کردی دارند بیشتر مطرح می شه و بیشتر تمایل دارند به این فدرالیسم. البته دو نوع فدرالیسم وجود داره که من فکر میکنم بیشتر از مردمان ایران که فدرالیسم قومی براشون مطرحه تا فدرالیسم ایالتی، و تفاوت‌هایی وجود داره که باید اینها رو در نظر گرفت. و برای اینکه متوجه بشیم که عدم تمرکز یا فدرالیسم در رژیم آینده ایران کدام مناسب تر هستش، گفتگویی میکنیم با جناب فرهنگ قاسمی که ایشون برای ما سخن بگد. ایشون سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران هستند. من سوالایی رو مطرح میکنم و اگر دوستان براشون سوالی مطرح هستش میتونن با شماره استودیو تماس بگیرن 044-567-24-00 و با ایشون در میان بذارند. با درود خدمت شما جناب فرهنگ قاسمی و با سپاس از اینکه این فرصت رو ما دادید که امروز بتونیم با شما و نقطه نظرهاتون در این زمینه آشنا بشیم.
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی و همیهنان عزیز، سپاسگزارم از دعوت شما و از زحمات شما که سالیانه در با این رادیو زحمت میکشید که اخبار و مسائل مربوط به ایران بین مردم توضیح بشه و پخش بشه. عرضشه که همونطوری که
اگر اجازه بدین من بله سوالات رو اول مطرح میکنم برای اینکه ما بتونیم اون نتیجه رو بگیریم که برای ایران آیا عدم تمرکز واجب هست، لازمه و یا فدرالیسم. از این نظر به خاطر اینکه به اون مراحل برسیم فکر میکنم یک سوالای بیسیک رو من بعد از شما داشته باشم که یه مقدار مسائل بیشتر برای کسانی که در این زمینه اطلاعات کمی دارند آگاهی رسانی بکنه و بعد ما بتونیم به اون موضوع اصلی که میخواییم بپردازیم. اگر ممکنه لطف کنین توضیح بدین که تفاوت بین فدراسیون و کنفدراسیون چیست؟
بله، عرض بشه که یک گروه های فعال اجتماعی وقتی با هم برای یک هدف مشترک جمع میشن فدرالیسم به وجود میاد. یعنی فدرالیسم حاصل مثلا اگر در نظر بگیریم یک سری از مدارس اروپا دور هم جمع میشن و فدراسیون مدارس عالی اروپا رو به وجود میارن، اما اینها دارای یک سری اهداف مشخص هستند در که با گروه های دیگر شبیه این اهداف یکی نیستن، اما سطح مشترک هایی دارن. و تصور بکنید در اون یکی گروه های دیگری هم هستن که با هم جمع میشن و باز یک جریان فدرال رو به وجود میارن، یک سازمان فدرال رو به وجود میارن. بعد یک زمانی میرسه که این دو جریان فدرال با هم یک وجوه مشترکی پیدا میکنند یا دارن اصلا به طور طبیعی در خودشون، که برای دستیابی به اون وجوه مشترک کنفدرال رو به وجود میارن، یعنی کنفدراسیون رو به وجود میارن. بنابراین کنفدراسیون مشترک حاصل یا منبعث از فدراسیون ها هست. این تفاوت فدراسیون و کنفدراسیون، که کنفدراسیون برای همساز کردن فدراسیون ها و گروه های وابسته به فدراسیون ها عمل میکنه برای رسیدن به اهداف مشترک. در واقع کنفدراسیون یک سطح مشترکی رو به وجود میاره که اون سطح مشترک مربوط به همه فدراسیون هایی هست که در اون هست و مربوط به تمام انجمن ها و یا مثلا اگر بخوایم در یک کشور در نظر بگیریم مربوط به تمام فدرال هایی هست که در اون کشورها وجود داره.
بله، به هر حال وقتی که ما با بخش های از مردم ایران که کرزبان هستن صحبت میکنیم، البته نه همه کرزبانان ایران بلکه بخشی، وقتی صحبت از قوم میشه یا کسانی که زبان آذری صحبت میکنند، مثل این که از قوم خوششون نمیاد و قبول ندارن قومو و یک به خودشون اشاره میکنن که ملت هستن و میگن که ایران از ملتهای مختلف تشکیل شده. برای این که ما بیشتر بتونیم مسئله رو بازش بکنیم و متوجه بشیم چه تفاوتی بین قوم، اتنیک و ملت هست، بفرمایید لطفا.
بله، در واقع قوم همون اتنیکه و چیزی که در جوامعی هست که اون جوامع دارای یک صفات مشترک با هم هستن، در یک سرزمین مشترک با هم زندگی می کنن، دارای سنن و فرهنگ های مشترک هستند و زبان مشترک دارند. این قومه که در ایران ما اقوام زیادی داریم. اتنیک و قوم در واقع اتنیک به زبان لاتین همون ترجمه قومه. اما بعد دو واژه دیگر میمونه که خیلی مهمه، یکی ملت و یکی مردم. در ایران این اشتباه پیش میاد. من در مباحث و جلساتی که با خیلی از این اقوام ایرانی سالهای متمادی داشتم و رفت آمدی که داشتیم، همه هموطنیم، در روی پیدا کردن راه حل‌های با هم دیگه کار کردیم، کوشش کردیم و اینها، غالبا این مسئله پیش می آمد که آقا گفتن قوم که در ایران مطرحه و مرتب گفته میشه یک چیز تحقیرآمیزه، کوچک کننده است، ما قوم نیستیم، الان دیگه قوم وجود نداره. حالا این ممکنه که درست باشه، ممکنه درست نباشه. برخی از ایرانی ها اصرار میکنن بر سر این که باید حتما گفت اقوام ایرانی بعضی ها، ولی خود کسانی که جزء اقوام هستن یک بخشی از اونها میگن ملت یا ملیت مثلا ترک یا ملت ترک یا ملت کرد یا ملت بلوچ، که این ملت حرف درستی نیست، برای اینکه ملت با توجه، یعنی اون چیزهایی که ما به عنوان قوم میگیم در قوانین بین المللی و در تعاریف علوم سیاسی بین المللی و از نقطه نظر فلسفی اینها به عنوان اتنی شناخته شدند و در موارد، و چون این مسئله اتنی در واقع تعریف درست قوم هم نیست، چون اتنیک در واقع میره به جوامعی که هنوز به اندازه کافی اون شهریت رو ندارن، مدنیت رو ندارن، بیشتر در جاهای زندگی میکنن که روابط شهری هنوز رشد پیدا نکرده. اینها چندین ساله که از سالهای 1940 به این طرف مسئله ملت و ملیت مطرح شده، و بعد روی الان یک عده از اقوام ایرانی یا مردمان ایرانی میگن که ما ملت قوم هستیم. ملت درست نیست. درسته که در واقع قوم باید یک مشخصاتی داشته باشه که در ابتدا گفتم، ولی ملت یک چیز دیگری اضافه بر زبان و فرهنگ و عادات و رسوم و علایق و مسائل فرهنگی علاوه بر اینا، تا اینجا مسئله قومه. اما از این که بگذاریم، برای این که ملت بشه باید یک دولتی وجود داشته باشه، باید یک انتخاباتی در اونجا باشه، باید در اونجا یک سیستم اداری اداره کشور وجود داشته باشه و مستقل باشه از کشورهای دیگر. یعنی ملت مجموعه ایه که تمام اون مسائل فرهنگی و زبانی و فلان و اینها رو داره، در یک سرزمین هم زندگی میکنه، اما مستقل و امور کشورداری و حکمرانی و فرمانروایی خودشو داره. بنابراین در ایران طبق قوانین بین‌المللی ما نمیتونیم ملت کرد یا ملت ترک، چیزی که در متون بین المللی در عرض این 30-40 سال اخیر بیشتر اومده و میبینیم به غیر از مسئله اتنی، مسئله پپل یا پیوپل، مسئله ای که و اون واژه واژه مردمه و من سالهاست که این واژه مردمان ایران رو مطرح میکنم، چون مردم میتونن باشن ولی حکومت ندارن، از به طور مستقل هم، یعنی یک کشور مستقل نیستن. وقتی کشور مستقل میشن و توسط سازمان ملل شناخته میشن، میتونن بشن ملت. مثلا فلسطین الان نگاه بکنید که در ارتباط با اسرائیل، که با وجود این که خیلی هم پیشرفت کرده برای اینکه به عنوان ملت شناخته بشه، هنوز در محافل بین المللی به عنوان ملت فلسطین ازش و یا کشور فلسطین ازش نام برده نمیشه. حالا برگردیم اگر به ایران، تمام کسانی که از اقوام هستن و اقوام به شکل ملت بیان میکنن اشتباه میکنن. از نظر علوم سیاسی این شناخته شده نیست. در متون سیاسی بین المللی ما اینها، یعنی این گروه های اجتماعی رو، این گروه های اجتماعی رو به عنوان ملت نمیشه شناخت. بنابراین تفاوت ملت
شما در مورد این سوالی که من کردم پاسختون به پایان رسید که سوال دیگه مطرح بکنم یا هنوز به پایان نرسید؟
نه، پاسختون به پایان رسید. فقط اینطوری میخوام بگم که ما در ایران ملت فارس، بلوچ، ترک، لور، کرد و غیره اینو نداریم. ما یا اقوام فارس و بلوچ، حالا فارس که اصلا قومیت نداره، بلوچ و ترک و لور و اینها رو داریم. و یا اینکه بهترین واژه‌ای که میشه استفاده کرد مردمان هستند.
بله، به هر حال مردمان ایران هستند با گویش ها و مذاهب مختلف، ولی به بخش کردزبان، البته میگم گروهی، اینها خیلی اصرار دارن که باید در ایران فدرالیسم باشه تا حقوق همگان به طور برابر رعایت بشه، که البته من به این اعتقاد ندارم که مسئله به این صورت هستش و اینکه حقوق همگان الان داره رعایت نمیشه، حالا چه در تهران زندگی کنن، چه در تبریز باشن، یا چه در سنندج باشن، یا مثلا در اهواز باشن و هر قسمت از ایران که باشن. بله، ولی وقتی که اینها اشاره میکنن به فدرالیزم، مثلا نمونه هایی که میارن سوئیس، آلمان، امریکا، و یا مثلا وقتی که صحبت میکنن از حق تعیین سرنوشت، اشاره میکنن به اتحاد جماهیر شوروی سابق، یعنی اشاره میکنن به فقط لنین که گفته حق تعیین سرنوشت، در صورتی که در شوروی بوده اون موقع و همچون که از اسمش برمیاد اتحاد جماهیر شوروی بوده، کشورهایی بودن که اینها با هم جمع شده بودن و بعد هم حق تعیین سرنوشت برای این جمهوری ها بوده، که کشورهایی که به صورت مستقل برای خودشون حق تعیین سرنوشت رو داشته باشن. و باید گفتش که مثلا در سوئیس که ما هستیم، اینجا از 3 کانتون اول تشکیل شده بودند و بعد اینها بزرگتر شدند. فدرالیسمی که در اینجا هست به این صورت هست و البته در آلمان و در امریکا هم به همین گونه. اگر ممکنه شما لطف کنید توضیح بدین که چرا اشاره میشه بیشتر به فدرالیسم قومی برای افرادی که کردزبان هستند و البته اونهایی که خواهان فدرالیسم هستند، و تفاوت بین فدرالیسم قومی و فدرالیسم ایالتی چگونه هست و در این کشورهای آلمان و امریکا به چه صورتی هست؟ بفرمایید لطفا.
بله، ببینید، فدرالیسم در کشورهای مختلف، مثلا همین سوئیس که شما مثال زدید، ببینید از قرن 14 و 15 مرتب جنگ بوده بین هم از نقطه نظر تفاوت‌های مذهبی بین پروتستان ها و کاتولیک ها و هم از نقطه نظر افراد کشورهای مختلف، یعنی ایتالیایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، که سالها، یعنی چند حدود 200 سال جنگ بوده و اینها، حاصل این جنگ ها به این نتیجه رسیده که این کشورها برای اینکه بتونن از همدیگه جدا بودن، جنگ میکردن، برای اینکه بتونن در یک آرامشی زندگی بکنند، اومدن دور هم جمع شدن، همونطوری که در ابتدای عرایض گفتم، دور هم جمع شدن و یک فدراسیون به وجود آوردن و این بعد از این فدراسیون تونستن کم کم جنگ رو از بین ببرن، با هم سازگاری بکنن، زندگی بکنن. همین در بلژیک بوده، همین در امریکا بوده و همه اینها در واقع مردمانی بودن که با هم تفاوت‌هایی داشتن، ولی برای اینکه بتونن با هم بدون جنگ زندگی بکنن، فدرالیسم به وجود آورد. فدرالیسم همونطوری که می‌فرمایید دو از دو دیدگاه میشه بررسی کرد، یکی از نظر جغرافیایی، یکی از نقطه نظر به اصطلاح نژادیه، مثلا نژادی یا قومیه. مثلا بگیم تمام کردها بشن فدراسیون کردهای ایران. خب ما اولا در کشورمون کردها یه مقدار پراکنده هستن، در جاهای مختلف هستن. ثانیاً اگر قرار بشه که مثلا ترک‌ها یا کردها یا لورها یا بلوچ‌ها به خاطر داشتن فرهنگ و زبان خودشون یک فدراسیون رو درست بکنن، ما به سمت یک نوع نجات پرستی میریم، یعنی اون وقت جنگ بین نجات ها خواهد. در ثانی کشور ایران در تمام تاریخ کشوری نبوده که بین خودش جنگ داشته باشه، کشوری بوده، کشور بزرگ با افتخارات تاریخی بزرگ، با سوابق فرهنگی و تمدنی بزرگ، بدون اینکه بخوایم رگ‌های گردنمون ضخیم بشه و خیلی افتخار بکنیم، اما یک کشوری بوده که در تاریخ اینطوری بوده و همه مردمان این کشور تونستن با هم دیگه زندگی بکنن و هرگاه که یک قوای خارجی حمله کرده و این کشور رو گرفته، همه با هم یکی شدند و علیه قوای خارجی عمل کرده. یعنی مردمانی هستن که با هم میتونن و تونستن و تاریخ نشون میده که با هم تونستن در سالهای طولانی در برابر دشمنان از پای در نیان. این مهمه، این مهمه که یک کشوری بتونه قرنها و هزارها در مقابل قدرت ها، جنگ های خارجی بتونه بمونه و قوام بیاره، و این نشون میده که یک همبستگی ملی بسیار با ارزشی بین ایرانیان وجود داره. ما اگر مثلا نگاه بکنیم، شعرهای ایرانی مثل رودکی، فردوسی، بیهقی، سهروردی، اینا آدم هایی بودن که از ملیت ایرانی به مفهوم بزرگ دفاع کردن، به زبانی مشترک شعر گفتن، مطلب نوشتن. کسانی مثل بابک، مازیار، یعقوب صفاری، ابو مسلم خراسانی، نادرشاه از سرزمین ایران دفاع کردند تا تونسته ایران بمونه، فرهنگ ایران بمونه از یک سو، و قدرت نظامی ایران و فرمانروایی ایران در منطقه بمونه بدون اینکه از هم پاشیده شده باشه. اما در شرایط کنونی یک وقتی صحبت این میشه که مثلا فدرالیسم، چون وقتی صحبت فدرالیسم میشه ببینید اگر اینو قشنگ بیایم باز بکنیم، مثلا من الان میام فدرالیسم رو در ارتباط با کردا باز میکنم، این حرف بدون حساب نیست. وقتی کردا میگن فدرالیسم، ببینید کردستان الان حداقل سه تا در سه منطقه یا چهار منطقه تیکه شده، یکی در سوریه است، یکی در ترکیه است، یکی در عراق، یکی در ایران. اینها وقتی میگن فدرالیسم در واقع در ارتباط با یک سری سیاست های خارجی میخوان این چهار کشور رو به هم دیگه، این چهار دسته ها و گروه های کرد رو که در چهار کشور هستند رو جمع بکنن و کردستان فدرال رو به وجود بیارن. بنابراین پشت این یک این بر میگرده، اگه بخوام نگاه بکنیم، به قرارداد ورسای 1919 که یک عده نشستند و خاورمیانه رو تیکه تیکه کردند و کردهایی که در واقع سرزمین خودشون رو داشتند و جزئی از سرزمین بزرگ ایران بودند و به چهار کشور تقسیم، بین چهار کشور تقسیم کردند. و خب اینها الان به دنبال این قضیه هستند و یک سری منافع استراتژی که کشورهایی که در واقع میخوان قدرت رو در منطقه نگه دارند به اینها، برای اینها جالبه. اون منافع این کشورهای بزرگ میخوان که یه چنین چیزی به وجود بیاد و در این حال سوء استفاده هم میکنند. مثلا یه جایی در عراق ببینید چقدر کار کردن که کردها در عراق حتی به قدرت هم رسیدن، ولی زدن وقتی که موقع معاملات پیش میاد کشورهای بزرگ میزنن و از بین میبرن. یعنی در واقع مثال کردها رو فقط من دارم میارم، کردها شدن یک آلت دستی برای اینکه قدرت‌های بزرگ بتونن در مواقع مختلف از این قضیه استفاده بکنن. و گاهی هم صحبت جدایی پیش میاد که ما میخوایم مستقل باشیم، حاکمیت خودمون رو داشته باشیم، فلان. اما چجوری میشه که در یک جامعه یک عده‌ای از مردم اون جامعه دلشون دیگه نمیخواد در اون جامعه باشن؟ علت به نظر من بقیه معلول این چیزایی هستن که الان میخوام عرض بکنم خدمتتون. اگر یک کسی میخواد از یک جامعه جدا بشه، از ایران جدا بشه، این در واقع باید قشنگ نگاه کردید علتش چیه. علتش یک سری مسائلی هست که در خود جامعه ما وجود داره. اون مسائل مثلا 4-5 تا میتونه باشه. یکی این که تمرکز طی چند قرن یا حداقل 2-3 قرن گذشته در ایران تمرکز قدرت و ثروت، یعنی مسئله در ایران زیاد بوده و به این شکل مسئله فقر در مناطق مختلف ایران، مناطق دور افتاده ایران، دورتر از مرکزها، مرکز ایران یا مراکز بزرگ ایران خیلی زیاد بوده. بنابراین مردم به دنبال زندگی بهتر میگردن، مردم به دنبال این میگردن که آزادی بیشتری داشته باشن. بنابراین این دو مسئله باعث میشه اگر مثلا چه میدونم من و شما رو هم اگر بندازن به جایی، نه به همون آزادی بدن، نه به همون نون بدن که بخوریم، مجبور بشیم از اونجا فرار بکنیم بریم یه جای دیگه، یا مجبور بشیم که یه کاری بکنیم که اونجا مستقل بشیم و اینها. یکی این دو مسئله است، مسئله فقر و استبداد و یکی دیگه مسئله تبعیضاتیه که وجود داره در جامعه در زمان از 100 سال پیش به این طرف، در زمان پهلوی ها و در زمان جمهوری اسلامی. این تبعیضات، این فقر و این استبداد وجود داشته بین مردمان ایران. برای مردمان ایران مثل بقیه مردم مثلا تهران، اصفهان، شیراز، خصوص در مناطق دور افتاده، حالا چه کردستان باشه، چه نمیدونم کوکیلوی بویرحمت باشه، چه گوشه ای از خوزستان باشه یا گوشه ای از کرمان و نمیدونم بلوچستان باشه، این فقر وجود داشته، وجود داره. من خیلی از بخشای ایرانو مسافرت کردم، دیدم در دهات استانها وضعیت بسیار بسیار خراب بوده، ولی در شهرها وضعیت تفاوت زیادی داشته. بنابراین اینها عوامل اصلی هستند که مردمان ایران گاهی صحبت از جدا شدن میکنند، گاهی صحبت از فدرالیسم میکنند که همون فدرالیسم، البته اونایی که صحبت از فدرالیسم میکنند، بلافاصله شما اگر نگاه بکنید ببینید که شبیه همون گروه مردم ها که در ایران هست جای دیگه، مثلا آذربایجان رو نگاه بکنید، بلافاصله شما آذربایجان جنوبی دارید، شمالی دارید، شرقی دارید، غربی دارید، اینا رو میخوان جمع بکنن و این از سیاست های استالین بوده. و ببینید اخیراً سندی در اومده که از مرکز اسناد اتحاد جماهیر شوروی که وقتی جعفر پیشه‌وری و مسئله آذربایجان مطرح بوده، علی رغم اینکه جعفر پیشه‌وری میگفته که در واقع خود مختاری برای آذربایجان و دموکراسی برای ایران شعار مشهورش بوده، ولی از اتحاد جماهیر شوروی سندی در اومده از مقامات بالای دوران استالین که میگن باید اونجا رو تبدیل به فدراسیون آذربایجان بکنید و استقلالش رو بگیرید و فلان. میخوام بگم که همه اینهایی که به این شکل یک عده‌ای، البته ما مسئله اینه که وقتی دموکراسی باشه، آزادی باشه، واقعا نشون داده میشه که چقدر از آدمهای، از مردم آذربایجان یا آذری‌ها علاقه دارن از ایران جدا بشن. من اصلا توهم ندارم که یه تعداد زیادی باشن که علاقه باشن داشته باشن از ایران جدا بشن. برعکس فکر میکنم که اگر آزاد بذارن آذربایجان های اون طرف هم میتونن، و اگر دموکراسی در ایران باشه، اگر اون ثروتی که در ایران هست بین همه پخش بشه، اگر تبعیضات وجود نداشته باشه، همه به آغوش کشور مادر خود خودشون برخواهند گشت. یعنی آذربایجان این مرزها، ما ترک ها و یا لورهای یا کرد های ایرانی نیستن که اون طرف میان، بلکه اونها هستن که این طرف خواهند اومد، چون اصلیتشون در اینجا بوده. اون مرزها مرزهای تقلبیه که گذاشته شده. بنابراین ریشه اینها را اگر ما بگردیم پیدا بکنیم، سه چیزه که فقط شامل مردمان ایران یا اقوام ایران نیست، بلکه شامل تمام ملت ایرانه، منتها در مراکز به یه شکلی این سه مسئله‌ای که الان میخوام عرض بکنم در مرکز، در تهران و در شهرهای بزرگ، این سه مسئله یه طوری لوس میشه و کمتر بهش توجه میشه. اون سه مسئله عبارتند از آزادی، یعنی یک حکومت غیر مستبد، یعنی دموکراسی. مسئله دوم مبارزه با فقر، یعنی تقسیم ثروتی که بین ایرانیان مال مملکت ایران، سرزمین ایران به یه شکلی باشه که به همه نقاط ایران برسه و همه بتونن از اون بهره برداری بکنند. این ثروت چه به وسیله خانواده پهلوی، چه به وسیله خانواده قاجار، چه به وسیله آخوندهایی که الان در ایران بر سر کار هستند، از ایران دزدیده نشه، به کشورهای خارجی نره و قراردادهای غیر ملی با کشورهای دیگر بسته نشه. بنابراین دو مسئله اساسی، مسئله عدم استبداد و مسئله عدم فقر یا بودن آزادی و بودن عدالت اجتماعی، این دو مسئله اساسیه. مسئله سوم عدم تبعیضات نژادی، فرهنگی، زن و مرد یا جنسی، جنسیتی و چیزهای دیگر که اگر، یعنی مسئله ما این ستا رو به شکل سوسیال دموکراسی، یعنی جمهوری سوسیال دموکرات و لایک ایران مطرح کردیم که جمهوری به مفهوم اینه که دیگر یک کسی به عنوان با خانوادهش وارث کشورداری در این مملکت نمیشه. دموکراسی به مفهوم اینه که مردم حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن، خودشون میرن پای صندوق رأی میدن و دیگه تحت نفوذ مثلا آخوندها و غیره قرار نیستن، یا در اون زمان خوانین و اولیگارشی و دیوان سالاران ایران نیستند. و مسئله سوم مسئله اینه که لایسیته، یعنی جدایی دین و دولت و احترام به تمام اختلافاتی که در انسان میتونه وجود داشته باشه و در جوامع انسانی تفاوتهایی که میتونه وجود داشته که باشه که این تفاوتها باید به مورد احترام قرار بگیره و رعایت بشه طبق قوانین بین المللی، طبق منشور جهانی حقوق بشر و طبق منشور جهان شمول لایسیته قرن 21.
جناب قاسمی لطفاً یه توضیح هم بدید برای کسانی که ممکنه اطلاع نداشته باشن که فدرالیزمی که در آلمان و یا امریکا وجود داره چگونه است و همچنین در سوئیس و تفاوتش بین اون خواسته که اقوام به خصوص اقوام کرد زبان یا مردمان کرد زبان در ایران خواستارش هستند چگونه است. بفرمایید.
خواسته ببینید اون در فدرالیسمی که در سوئیس و در امریکا وجود داره در واقع حاصل جنگ های داخلی بوده که تونسته تبدیل به فدرالیسم بشه و منتها هیچ وقت جنبه نژادی نداشته.
بله ممکنه همون فشرده بفرمایید که تفاوت بین فدرالیسم قومی و فدرالیسم ایالتی چی هستش؟
فدرالیسم ایالتی اینه که شما یک سری از یک بخشی از نگاه بکنید، مثلا سوئیس رو به شما فرمودید در ابتدا سه تا کانتون داشته، خب به سه منطقه تبدیل شده و این سه منطقه در واقع اداره منطقه‌ای بوده، یعنی بر اساس یک تقسیم بندی منطقه‌ای این کار عمل شده که در این مناطق میتونه مثلا اکثریت آلمانی وجود داشته باشه، میتونه اکثریت فرانسوی وجود داشته باشه، میتونه اکثریت ایتالیایی وجود داشته باشه، اما مسئله قومی نیست. ولی اون چه که در ایران الان مطرح میکنند، یعنی الان ما فدرالیسمی که در ایران بیان میشه فدرالیسم قومیه، یعنی این درست نیست. ولی این راه حلش یک راه حل داره و اون دسانترالیزاسیونه، یعنی عدم تمرکز. در این عدم تمرکز ما میریم به سمت فدرالیسمی که در کشورهای، البته برای اینکه فدرالیسم در ایران بتونه رشد پیدا بکنه ما راه خیلی طولانی داریم، به همین راحتی نیست. اول باید، من وقتی اینو میگم خیلی ها میگن که شما چیزای طولانی رو، نه، واقعیت اینه که فدرالیسم نمیتونه عملی بشه تا اینکه دموکراسی، تا اینکه ما اخلاقیاتمون عوض نشه، رفتارمون عوض نشه، روابط بین خودمون در خانواده، در کوچه، در خیابان، در مدرسه، در دانشگاه، در مجلس، در انتخابات، در شهر، اینها عوض نشه. اگر اینها عوض نشه شما بهترین مدل های کشورداری رو بیارید بذارید، هیچ نتیجه نخواهد.
جناب قاسمی، ما وقت اون فشرده است، به همجهت حد اکثر 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. از این نظر نمیتونیم زیاد باز کنیم مسئله رو. مسئله اینه که در این کشورهای که اینا بهش اشاره میکنن، اینا فدرالیسم ایالتی هستن و نه قومی، و در ایران مردمان مختلف، حالا اقوام مختلف، که حالا بعضی مثلا فکر میکنن اتنیک بگن، واژه لاتین به کار برم فرق میکنه، اینها در هم تنیده شدن و در بخش‌های مختلف ایران وجود دارن و اینها رو نمیشه اصلا جدا کرد و اونها فقط مسئله‌شون بیشتر کردزبان‌ها هستی که فکر میکنن که میخوان یه بخش رو ایجاد بکنن به اسم کردستان و نمیتونن، برای اینکه در تمام ایران پخش شدن. پس الان تفاوتی پس وجود داره بین فدرالیسم قومی و فدرالیسم ایالتی. شما اشاره کردید که مردم باید این آگاهی رو پیدا کنن. این آگاهی رو آیا تصور نمی کنین که وقتی یک رژیم مترقی بر سر قدرت باشه این آگاهی رو مردم میده با آموزش و با عملکرد خودش؟ و دموکراسی هم شما یه دفعه اشاره کردین که همون لایسیته است. من خواستم ببینم که چطور شما میگید دموکراسی لایسیته است.
ببینید، این آگاهی ها رو میشه داد، میشه به شرط اینکه یک دولت ملی وجود داشته باشه. دولت ملی چیه؟ دولت ملی حاصل انتخابات آزاده و اینکه مردم، انتخابات آزاده، اینکه مردم بتونن در یک شرایط آزاد نمایندگان خودشونو انتخاب بکنن یا نماینده خودشونو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنن. بنابراین اگر دولت ملی باشه میتونه سرعت بده به این، یعنی با گذاشتن قوانین و با پروژه های، یعنی با پروژه دو سوسیته. وقتی من میگم پروژه دو سوسیته یعنی برنامه جامعه، اداره جامعه که شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تمام اینها میشه، یعنی تمام برنامه‌ای که میشه بر اساس اون جامعه رو اداره کرد و میشه بر اساس اون جامعه رو تحول داد و برای منافع و حقوق ملی یک کشور اقدام کرد. اما اینکه فدرال، اما اینکه لایسیته و دموکراسی یکیه، نه، بلکه اگر لایسیته باشه دموکراسی به دست اومده. یعنی شما وقتی تبعیض قائل نشید در همه زمینه‌ها، ببینید وقتی مذهب یا دین بر سر کار میاد، بلافاصله یک سکت، یک همون مذهبیون تبعیض قائل میشن و خودشونو برتر از دیگران میدونن و ولایت فقیه به وجود میاد و امامت و فلان و از این.
بله، اجازه بدین. شما گفتین که ببین لایسیته یعنی جدا بودنه دین از دولت هستش، که البته سکولاریسم هم همینو میگه. ولی حالا شما گفتین، شما میگه تفاوت فاحشی است بین سکولاریسم و لایسیته، که این البته نمیدونم وقتی که جدا بودن دین از دولت هستش چرا باید خیلی متفاوت باشه. ولی ببینید دموکراسی، وقتی دموکراسی، نه شما گفتین دموکراسی، دموکراسی میتونه باشه و لایسته میتونه باشه و دموکراسی هم میتونه نباشه کاملا به اون صورت، چون وقتی که دموس اینها بیان رای بدن، الان مثلا شما تصور کنید که در ایران اون زمانی که جمهوری اسلامی اومد گفتش که جمهوری اسلامی آریانه، خیلی ها بهش رای دادن، یعنی اکثریت رای دادن، پس این میشد دموکراسی. ولی دموکراسی که اینا نمیدونستن در محتوای دموکراسی چی هستش. ولی خب بله بفرمایید، به هر حال دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، جمع‌بندی بکنید. و تصور من اینه که شما حزبتون به عدم تمرکز قائل هست و نه فدرالیسم. بله
بله بله، ما عدم تمرکز رو میخواییم. ماده 11 باورنامه ما میگه عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی آنان از روستا تا استا. این ما عدم تمرکز رو میخواییم. ولی یه چیزی شما گفتید که سکولاریسم و لایسیته یکیه. نه، اصلا یکی نیست. در لایسیته یکی از اختلافات بزرگشون میگم، در سکولاریسم کلیساها
میتونن باشن ولی در دولت دخالت نکنن.
دولت نه، کلیساها از دولت و از دولت کمک میگیرن و مالیات نمیدن، ولی در لایسیته کلیساها از دولت کمک نمیگیرند و مالیات میدن. یکی از چیزها اینه. و وقتی شما ببینید مثلا در امریکا کلیساهای پروتستان انقدر قوی هستند، انقدر پول دارن از نظر سرمایه‌داری، انقدر قوی هستند که حتی در انتخاب نمایند، در انتخاب رئیس جمهورها تصمیم میگیرن چجوری عمل بکنن، نه به شکل مستقیم، بلکه نمایندگانش که دارن در جاهای مختلف. پروتستان ها بسیار بسیار قوی هستند، ولی در فرانسه که مثلا زادگاه لایسیته است، کلیسا و مذهب نقش میشه گفت که عمده ای نداره در این انتخابات ها، یعنی اصلا نمیتونه شرکت بکنه. شما تمام کسایی که
بله.
شرکت میکنه.
به هر حال من فکر میکنم که ما به این یک مبحثی است که طولانی، شاید بتونیم یک بار دیگه در این رابطه صحبت بکنیم که تفاوت بین این سکولاریسم و لایسیته رو بتونیم بازش بکنیم. و من میخوام برنامه رو تمام کنم چون وقت نداریم. سوالی پیش اومده بود، یه دوست گفته بودن که خب در رژیمی که بعد لایک خواهد بود، آیا از رادیو اذان پخش خواهد شد یا نه؟ این سوال کرده بودن.
نخیر، از رادیو اذان پخش نخواهد شد. اگر قراره که یک موقعی مثلا یکی از ادیان باید به تمام ادیان بند، اگر قراره که ادیان بیان در رادیو شرکت بکنن، باید روی مسائل مشخص اجتماعی صحبت بکنن. بعد اگر یک مسلمون 10 دقیقه وقت میخواد، یه جهود هم باید 10 دقیقه وقت داشته باشه، ارمنی هم 10 دقیقه وقت داشته باشه، یه دونه نمیدونم غیر مسلمون هم 10 دقیقه، یه نفر ناباور هم 10 دقیقه وقت داشته باشه. باید اینو به طور برابر در اختیار همه گذاشت که همه بتونن با هم دیگه بحث و مجادله و اینا بکنن.
البته
از آن نه تنها از رادیو پخش نخواهد شد، بلکه از مساجد هم پخش نخواهد شد. الان ببینید در کلن اومدن، خودتون گذاشتید روی صفحتون، در کلن اومدن از آن به شکل با بلندگو پخش میکنن. این اصلا آزار دهنده گوش مردمه
و ایرانی ها علیه این مسئله تظاهرات کردن. بله به هر حال
خوب کاری کردن. خانم اختر قاسمی هم اینو فرستاده و خیلی هم کار خوبی کردن.
بله.
و نباید گذاش که به حقوق و آزادی مردم مذهب دخالت بکنه.
دقیقا بر حال
در فرانسه اینه که این چیزی انجام نخواهد شد. تفاوت لایسیته و سکولاریسم هم.
بله در این کشورها حزب دموکراسی هم دارن، یعنی احزاب مذهبی هم دارن و باید در این رابطه ها صحبت کرده، چون در قانون اساسی من فکر میکنم اصلا باید دین رسمی وجود نداشته باشه. این یک مسئله است که باید حدش توجه کرد. به هر حال با سپاس
در برنامه سیاسی ما دین رسمی وجود نداره.
بله و باید دقیقا هم همینطور هم باشه. به هر حال با سپاس از اینکه امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید و ما با نقطه نظراتون آشنا شدیم. امیدوارم در فرصت‌های بعدی هم بتونیم راجع به همون مسائل بیشتر با هم صحبت بکنیم. روز خوبی داشته باشین جناب قاسمی.
در اختیارتون هستم. خیلی متشکرم از این برنامه خوبی که شما برگزار کردید.
سپاسگزارم. دوستان تازنین، برنامه امروز به پایان رسیدیم و متاسفانه نمیدونم چرا از طریق دستگاه میشپولت این تونستیم صدا رو پخش بکنیم و امیدوارم که کیفیت صدا طوری بوده باشه شما تونسته باشید استفاده بکنیم. از این تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه رپ از توماج برنامه رو به پایان میرسونیم.
طبقه جامعه من شمایی، اگه ذهن انسان جهان باشه شما خدایی، خالقی، خالق فکر، دبیر اخلاق، بستری، پایه کشت، نوید افکار، آینده کشورمی، فردای بهترمی، رنگ دنیای سیاهم، روشنی شبمی، دانش آموز بی انضباط، تمنیم کتقبی تو و تو صفتم، پشت سرت یک قدمی، قلم دادی دستم قلم میزنم به جات، حالا که دست گذاشتن جلو دهنت میشم من صدات، دیکه میکنم رو ورق لعنت به فساد، جای معلم تو زندان نیست لعنت به استبداد. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. بمون یاد دادین جلو ظلم وایسیم، ما بذر شجاعتیم که شما کاشتین، بشکن قلمی که لرزید رو ورق و خفه باد گلویی که نگفت راستین. حقیقت یا قدرت جواب بده جاه طلب، این امتحان شرف من اولین داوطلب، تو جبهه معلم ها سنگ.